بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 572، سطر ششم. و اقام سبحانه و تلک صورت الانسانیه بالحرکت المستقیمه لقبت السماوات کل امد لذی للخیمه فهو تعالی یمسک السماوات والارض ان تزولا لیکن به واسطه دل انسان. درباره خلق انسان بحث کردیم. سلام علیکم. و بیان کردیم که خداوند انسان را به یدین آفرید، یعنی مباشرتاً، و تشبیه کردیم این خلق مباشری را به خلق مباشری که خداوند برای عقل داشته. بعد به بحث در مورد انسان پرداختیم که شرافتش در حد شرافت عقله، ولذا دایره وجود را انسان میتواند کامل کند. دایره‌ای که از عقل شروع شده به وسیله انسان منتهی میشه. و بیان کردیم که بین عقل و انسان موجودات عالم مادی اهم از فلکی و عنصری قرار دارند. در توضیحاتی که داده شد معلوم شد که رابطه انسان با عقل چیست و معلوم شد که عقل و انسان هر دو از این جهت که مباشرتاً آفریده شدند به هم شبیهند و نظیر همند، و از این جهت که یکی شروع کننده قوسه و دیگری تمام کننده قوسه، از این جهت هم با هم ارتباط دارند. ولی ارتباط عقل با عالم و ارتباط انسان با عالم بیان نشد. ارتباط عقل با عالم احتیاج به بیان نداره، شایدم چون مورد بحث ما نبوده مطرح نشده. ارتباط عقل با عالم این است که عقل واسطه فیض است و عالم مستفیض. اما ارتباط انسان با عالم چیست؟ منظور از انسان همونطور که قبلا گفته شد انسان کامله، نه انسان‌های معمولی. رابطه انسان با عالم این است که انسان ستون عالمه. ما گاهی خطاب به ائمه می کنیم و به اونها میگیم شما ارکان دین هستید، ولی باید بدانیم که علاوه بر این که ارکان دینن، ارکان عالم هم هستند، یعنی ستونی هستند که خداوند به توسطشون عالم رو بر پا نگه می داره. شاهدش هم اینه که وقتی اینها منتقل به دار آخرت می شوند، سماوات و عرض همه تبدیل می شوند. سماوات منشق می شوند، عرض غیر العرض می شه، قیامت برپا می شه. یعنی انسانی که مایه آبادی دنیا بود وقتی منتقل به آخرت می شه، آخرت آباد می شه و دنیایی که به توسط انسان آباد بوده خراب می شه. پس رابطه انسان هم با عالم روشن شد که رابطه ستونه. بنابراین ما تمام قصه صعود و نزول رو وارسی کردیم و همه وجب به وجبش رو به طور کلی یافتیم. البته به طور جزئی ممکنه نیابیم. فلک چیست؟ جنسش چیه؟ عنصر چیست؟ اینا رو ممکن ندونیم، ولی بالاخره دانستیم که این موجودات به نحو کلی چه شأنی دارند. شأن عقل معلوم شد، شأن انسان معلوم شد، شأن بقیه عالم که بین العقل و الانسان معلوم شد، همه چی گفته شد، اما به نحوه کلی نه به نحوه جزئی. بعد اشاره می کنند که ممکنه کسی ادعا کند که انسان با سقر جثه‌اش چگونه توانست ستون عالم بشه. این سوال ممکنه پیش بیاد، جوابش هم روشنه. انسان فقط جثه نیست که تو جثه او را با جثه عالم مقایسه کنی ببینی این کوچیک و اون بزرگه، پس کوچیک نمیتونه شن، نمیتونه ستون باشه ولی بزرگ. انسان هم نفسه هم جسمه، و این جسمش بر اثر اتحاد وجودی که با نفسش داره شرافت پیدا کرده، و به خاطر این شرافته که با صغر حجم و به قول ایشون حقارت جثه تونسته ستون عالم به این عظمت قرار بگیره و واقع بشه. بعد مرحوم قاضی سعید باز اشکال دیگری رو مطرح میکنه. الان ما بیان کردیم که انسان ستون عالمه و شرافتش از عالم بیشتره، یعنی به لحاظ معنوی انسان اکبر است از سماوات و ارض به لحاظ معنوی. بعد نگاه میکنیم آیه قرآنی که فرموده لخلق السماوات و الارض اکبر من خلق انسان. که مراد در این آیه هم اکبر حجمی نیست، و الا خیلی احتیاج رو مطرح کردن نبود. خب هر کسی داره میبینه سماوات و ارض از نظر حجم اکبرند از انسان، پس مراد اکبر معنوی است. چگونه با اون نتیجه‌ای که شما گرفتید این آیه رو جمع می‌کنید؟ شما نتیجه گرفتید که انسان اکبر معنوی است، این آیه میگه خلق سماوات و ارض اکبر معنوی است. چطوری جمع می‌کنید؟ جواب میدن که انسان جسمش از تأثیر سماوات و تأثیر عرض به وجود آمده، پس سماوات و عرض شأن پدر و مادر برای انسان دارن. سماوات که مؤثر از شأن پدری دارد و عرض که متأثر از شأن مادری دارد. از این جهت خدا این دوتا رو، یعنی پدر مادر رو، اکبر حساب کرده. مهلا این ولد اکبر از اون هاست. اونا به حیث اکبرن، یعنی به حیث پدر مادر بودن. این ولد به حیث دیگر اکبر است، یعنی به حیث ستون بودن. پس به هر دو میشه اکبر گفت، و منافاتی بین نتیجهی که ما گرفتیم و آنچه مفاد این آیه است منافاتی بینشون نیست. البته احتمالم داره که مراد از اکبر اکبر معنوی نباشه، همون اکبر حسی باشه که توضیح دادن، یعنی اکبر حجمی. منتها گفتیم این گفتن نداره چون معلومه، اما با توجه کنیم که غفلت انسان باعث می شود که بعضی معلومات گفتن داشته باشند. انسان ها دارن می بینن که سماوات از اکبر است، اما در این حال غروری بهشون دست میده، یا اینکه معتقد میشن خدا ما رو نمیتونه بعد از این خلق کنه، دو مرتبه مجدد نمیتونه خلق کنه، خیلی ما مهمیم، وقتی رفتیم دو مرتبه قابل خلق نیستیم. جواب میده آسمان و زمین از شما بزرگتر بودن، خلقشون کردم، شما که دیگه چیزی نیستید. پس میتونیم اکبر و من اکبر حجمی هم بگیریم و بگیم غفلتی رو که انسان داشته داره برطرف میکنه، داره اونها رو آگاه میکنه به چیزی که میدونند، استدلال برشون نمیکنه، فقط تنبیهشون میکنه، میگه شما که دارید میبینید آسمان و زمین بزرگتر از شماست، و خودتونم معتقدید، یعنی مشرکان معتقد بودن، خودتونم معتقدید که خلق آسمان و زمین به دست منه، پس چطور این کار میکنید خلق مجدد خودتون رو؟ وقتی من موجودی با این عظمت رو آفریدم، آفرینش شما برام سخت نیست. پس اکبر و معنای اکبر حجمی هم میشه گرفت، منتها خب ظاهر عبارت قاضی سعید اینه که اکبر رو اکبر معنوی گرفته و اکبر معنوی هم باشه توجیهش هم روزگه هست کرده. این تمام مبحث باقی مونده از این قسمت بود که حالا تطبیقش میکنه انشاءالله. صفحه 572 هستیم، سطر ششم. و اقام سبحانه تلک سوره لقبت السماوات. این بالحرکت المستقیمه را جا انداختم تا بدونید که اقامه با لقبت السماوات مربوطه. خداوند صورت انسانی را آفرید و برپا کرد و بهش حرکت مستقیمه داد، به این صورت حرکت مستقیمه داد. صورت انسانی داره حرکت جوهریه و این حرکت جوهری حرکت مستقیم، حرکت دورانی نیست. تو حرکت دورانی تکراره، تو حرکت جوهری تکرار نیست. انسان دائما به سمت کمال میره، دیگه اون کمال قبلی رو دوباره تحصیل نمی کنه، کمال بعدی رو تحصیل میکنه و این نشون میده داره حرکت مستقیم میکنه، نه حرکت دبرانی کنه. حرکت دبرانی کنه یعنی کمال رو تحصیل کرد، دوباره دو زد همون رو تحصیل کرد. حالا فرض کنید همون شخص، همون شخصی رو تحصیل نکرد ولی همون نوعی تحصیل میشه. درسته این شخصی که بار دوم تحصیل میشه غیر از شخصی است که بار اول تحصیل میشه، ولی نوعش یکی و این تکراره. پس حرکتی که خداوند به صورت انسانی داد حرکت تکاملی بود که اسمش رو میتونیم حرکت مستقیم بذاریم. خداوند انسان رو با این حرکت مستقیم تکاملی آفرید تا ستون قبه سماوات باشد. به خاطر قبه سماوات این صورت انسانی رو اقامه کرد. یعنی این منفعت انسان است که برپا می شود تا قبه سماوات برپا بشوند و برپا بمانند و این صورت انسانی حرکت مستقیم داره. حال چرا ایشون حرکت مستقیم مطرح کرد؟ حالا صورت انسان عمود است برای قبه سماوات، حال چرا حرکت مستقیم مطرح کرد؟ جهان دائما حرکت به حرکت جوهری به سمت کمال میره. اگر این ستون متوقف باشد ممکنه که عالم که داره با حرکت تکاملی به سمت جلو میره از این ستون جلو بزنه، چون این متوقفه دیگه، این متوقفه، اون داره حرکت جوهری میکنه. ممکنه عالم از این ستونش جلو بزنه و دیگه ستون تحمل او رو نداشته باشه. خداوند حرکت مستقیم رو به این ستون هم داد که این هم تکامل پیدا کنه، عقب نمونه. لذا هر چقدر هم عالم جلو بره این جلوتر میره و لذا همیشه شأن ستون بودنش محفوظه. شاید به این مناسبت قاضی سعید حرکت مستقیم داشتن صورت انسانی رو مطرح کرده، ولی خیلی دخالتی در این بحث ما نداره. و اقام از سبحانه و تلک صورت الانسانیه، خداوند متعال این صورت انسانی رو برپا داشت با حرکت مستقیمی که بهش داد. چرا این صورت رو برپا کرد؟ لقبت سماوات. اضافه قبه به سماوات اضافه بیانی است. قبه یعنی گنبد، گنبدی که عبارت از سماواته. خدا به خاطر اینکه این گنبد رو که اسمش سماوات هست حفظ کند انسان را آفرید تا به توسط این انسان این قبه باقی بماند و زائل نشود. کل عمد لذیل الخیمه، مثل ستون خیمه، که خیمه الان در اینجا سماواته و ستون هم صورت انسانی است. فاب تعالی یمسک السماوات و الارض ان تزولا، خدا امساک میکند سماوات و ارض را، لکن به واسطه دل انسان، به واسطه انسان سماوات و ارض را امساک میکند، یعنی حفظ میکند. ان تزولا یعنی مخافت ان تزولا، یا بعضی مفسرین نوشتن کراهت ان تزولا، هر دوش خوبه. ممکنه در اینجا یمسکو رو هم به معنی یمنعو بگیرید، دیگه لازم نیست کراهت یا مخافت رو قبل از انتزولا تقدیر بگیرید. یمسکو انتزولا یعنی یمنعهما انتزولا، منعشون میکند از اینکه زائل بشند. هر دو معنا گفته شده در متفسیر. خب لکن به واسطه انسان مربوط به یمسکه، یمسک لکن به واسطه انسان. بنابراین تا وقتی انسان در این عالم هست ستون موجود است و آسیبی بر سماوات ارض وارد نمیشه، اما به محضی که خداوند این انسان را از دار دنیا به دار آخرت منتقل کرد، این انتقال باعث دو چیز می شود، یکی آبادانی آخرت که انسان توش وارد شده، یکی خرابی دنیا که انسان ازش خارج شده. فاذا انتقلت هذه صورت هذه صوره من نشأت الدنيا، اگر این صورت انسانی از نشأه دنیوی منتقل شود به نشأه اخروی، انشقت السما، تو دنیا خلل واقع می شود چون دیگه ستون نداره. خلل چیست؟ به این صورته که انشقت السما، آسمان می شکافت. فهیه رومزن واهیه، الان که آسمان اونقدر محکمه اون وقت واهی و سست می شه. آسمان چنان محکم است که به قول قدیمی ها قابل خرق و التیام نیست، ولی بعد از اینکه شکاف برداشته شد و خرب شد واهی میشه. البته اون کسانی که سماوات قابل خرق التیام نمیدونن، اگر مشائی باشن اونا میگن تا آخر خرق التیام پیدا نمیکنه. ولی صدرایی چرا؟ صدرایی میگه خرق التیام پیدا میکنه. این تا وقتی که ستون هست خرق التیام نداره، وقتی ستون رو بردن خرق التیام پیدا میکنه، خرق پیدا میکنه التیام نه. ولی
این مسئله بدون دلیل نقلی نمیشه ثابتش کرد، یعنی این دلیل نمیتونه دلیل برهانی نمیتونه باشه.
ما بر این مدعا هم برهان داریم هم دلیل نقلی داریم. دلیل نقلی همین است که ملاحظه میکنید، برهان هم از باب این که واسطه فیض
باشه،
برهان هم اینه که واسطه در فیض داریم. نظام جهان نظام علی و معلولیه، این برامون به تجربه ثابت شده. عقل هوش میکند که نظام عالم نظام علی و معلولیه و در نظام علی و معلولی هر بالاتر علت است برای پایین تر، پایینی معلول است برای بالاتر. همینطور بیان تا برسید به عالم، عالم معلوله چون مادی آخرین معلول ماست، واسطه بین خدا و معلول این انسانه. اینا همه عقلیه، اینا مطالب نقلی نیست. ما ثابت میکنیم که چون نظام علی و معلولی است، پس جهان دارای واسطه در فیض است و واسطه در فیض رو تعبیر میکنیم به عمود. اینا مطالب عقلیه، درسته که نقلم داره دلالت میکنی، ولی عقلم ساکت نیست در این مسئله.
خب اون وقت این که آخرت آباد میشه، این درسته امام معصوم مثلا انسان کامل اصلش هست، ولی بالاخره یه امام معصوم بره. اینجور نیستش که آخرین امام معصوم انسان کامل از این بر بله اون بر بخواد آباد بشه.
بله، آخرت به توسط انتقال امام معصوم آباد میشه.
اولین امام معصوم رفته،
بعد اولین امام معصوم رفته و آخرت رو آباد کرده، تا مرتبه امام معصوم بعدی که میره اونم آبادانی خودش رو میاره، اونم بالاخره واسه در فیضه. منافات نداره که آخرت روز به روز بالاتر بره به خاطر انتقال علت دیگر، شخص دیگر از علت. آخرت هم اگرچه مشا معتقد است به اینکه تکامل ندارد، ولی شاید نشه اینو باور کرد، در آخرت هم تکامل هست. بنابراین انتقال امام دوم به آخرت باعث کمال دوم میشه، انتقال امام سوم باعث کمال سوم میشه. وقتی همه ائمه منتقل شدند، انسان کامل منتقل شد، دنیا خالی شد، دنیا خراب میشه، آخرت هم به آبادینی کامل خودش میرسه. اونجا هم باز این انسان که ستون است کامل میشود، پس آخرت هم کامل میشه، هیچ وقت کمال تموم نمیشه. چرا؟ چون کمال بی‌نهایته. وقتی کمال خداست دیگه، بی‌نهایته، و هر چقدر هم بره جلو تا ابد هم کمال اضافه بشه تموم نمیشه، بازم جا داره که کمال بیشتری بشه. بلندتر من نمیشه.
انسان سلاسی که ترسیم می کنم، انسان یک حقیقت سیار کشتار از عرش تا فرشه، اگر اونجور بخواهیم در از این نگاه کنیم، انتقال معناش چی میشه؟ یعنی چی انتقال میشه؟
انتقال یعنی چی؟ یعنی انسان در مراحل مختلف، انسانی که توی دنیاست منتقل میشه به دار آخرت، معناش این نیست که دستشون میگیرن از این ور میبرن اون ور، معناش اینه که به کمال میرسد و شأن آخرت رو پیدا میکنه. در خودمون حساب کنیم، ما تا وقتی تو دنیا هستیم هنوز به کمالی که شأن آخرت رو پیدا کنیم نرسیدیم. خداوند در این دنیا ما رو به کمال لایق میرسونه، اون وقت آماده میشیم برای انتقال. انتقال یعنی چی؟ یعنی وجود کامل تر پیدا کردن. اون وقت به ما وجود برزخی میده. وقتی وجود برزخی داد، دو مرتبه ما همونجا رو به کمال میریم، حالا آماده میشیم برای گرفتن وجود اخروی. انتقال به این معناست، یعنی انتقال از وجود ناقص به وجود کامل، نه انتقال یعنی از این عالم دستشون میگیرن میبرن اون عالم. یعنی اصلا در این خلقت میشه گفت وجود با درجات مختلف موجود است و ما از درجه به درجه دیگه منتقل میشیم، و کار انتقال ما به وسیله اسرائیله. اسرائیل کارش اینه که هر موجودی رو از قوه فعلیت خارج میکنه. خب ما الان در اینجا وجود دنیایی رو بالفعل داریم، وجود برزخی و اخروی رو بالقوه داریم. اسرائیل اون قوه رو برای ما فعلی میکنه، ما رو از قوه وجود برزخی به فعلیت وجود برزخی منتقل میکنه. این معنی انتقاله. و سایرت الجبال و فکانت سرابا، این داره بیان میکنه که دنیا خراب میشه، مصادیق خرابی و عوامل خرابی رو توضیح میده. عوامل خرابی خروج انسان کامله، مصداقش هم اینه که آسمان میشه کافت، زمین چه میشود کوه، چه میشود تا آخر، که همه اینا در قرآن آمده. ایشون داره اقتباس از قرآن میکنه و آیات رو با عبارات خودش میاره. و سایرت الجبال و فکانت سرابا، کوها را میفتن و سراب میشند، سراب میشند یا سراب هستند، سراب بودنشون معلوم میشه. اینطور گفته شده، گفته سراب بودنشون معلوم میشه. فکانت سراب، یعنی روشن میشه که کانت سراب، از اول سراب بوده. شما خیال میکردین یه چیزی بود، تعیونی بود بهش وجود داده بودیم، با اون وجود شما گمان میکردین چیزی، حالا که وجود ازش میگیریم کانت سرابا، معلوم میشه که اصلا چیزی نبوده از اولش. هرچی بوده همون وجود بوده، همون وجود منبسط، همون وجه الله. و مارت فی الارض مورا، مار به معنی حرکت موجی، حالا شاید هم بگیم حرکت شدید، به لرزه در میاد، به موج میفتد، به حرکت میفتد، حرکت موجی میفتد، زمین مورند، یه نوع حرکتی بالاخره از اون حالت طبیعی در میاد. فاذا انتقلت الاماره الى الدار الاخره بانتقال نشأه الانسانیه، حالا که میبینیم با انتقال نشأه انسانیه امارت و آبادانی از دنیا برید و به آخرت ملحق شد، کشف میکنیم که اون موجود خارجی که مقصود خلقت هست انسان است، زیرا با وجودش تو این مرحله، این مرحله آباد است. وقتی رفت تو اون مرحله، اون مرحله آباد میشه، معلوم میشه مقصود اصلی اوست، مقصود اصلی از خلقت اوست. و از انتقلت الاماره یعنی آبادانی از دنیا منتقل شود الى دار الاخره به توسط، بابای سببی است، به توسط انتقال نشأه انسانی. وقتی چنین است جزم نابه این که این نشأه انسانی عینیست که مقصود لله هست من العالم، این در اینجا به معنای موجود خارجی، یک موجود خارجی و یک موجود واقعی است که مقصود خداوند از عالم همین اینه، بقیه توفیلند، اون مقصوده. و انها الخلیفه، و برای ما روشن میشه که او خلیفه هست، یعنی خلیفه خداوند، و او محل ظهور اسماء الهی است. تمام این شون رو دارد معصه قرل حجمه و هی قرل جسه، یعنی این شون براش که شون معنویست موجوده، با اینکه جسهش جسه کوچکیست، اما روحش روح بلندیست و اون روح بلند با این جسه کوچک متحد شده، لذا به این جسه کوچک این همه اعتبار داده که همین جسه بشه ستون. خب اینجا اشکال پیش میاد، همون اشکالی که عرض کردم، اشکال اینه که اگر شما خلق انسان رو اکبر معنوی میدونید، چرا در قرآن خلق سماوات و ارض اکبر معنوی حساب شده؟ جواب میدن که منافاتی نداره. اگر به سماوات و ارض گفتن اکبر، به خاطر شأن پدر مادر بودن داشتن هست، اگر هم به انسان گفتن اکبر، به خاطر شأن ستون بودنش، هر کدوم به جهتی اکبر. و اینما قال تعالی لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الانسان. مفسرین اینجا لخلق السماوات والارض ابتداعا من غیر اصل اکبر من خلق الانسان ثانیا و من اصل، اینطوری معنی کرد. آسمان و زمین رو اولا خلق کرد من غیر اصل، از چیزی نگرف اونها رو، ولی انسان رو آفرید ثانیا و از آسمان و زمین گرفت، از تأثیر آسمان و تأثیر زمین، که انسان میشه فرزند و اون دوتا میشن پدر مادر. یعنی همونی که قاضی سعید داره بیان میکنه، همون هم مفسرین گفتن منتها به عبارت اخرى. و اینما قال خداوند لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الانسان، چرا این خدا فرمود بوده لکانه، یعنی لکان الانسان متولدن من هما، من هما یعنی از سماوات الارض، یا به تعبیر دقیق تر یعنی از تأثیر سماوات و تأثیر عرض. فهما یعنی سماوات عرض لهو برای انسان کل عبوینند. فرفع الله لذالک قدرهما، به خاطر اینکه پدر و مادر انسانن، خدا قدرشون رو بالا برد، پس اکبر بودنشون هم به خاطر اینه که پدر مادر انسانند، نه فقط پدر مادر، پدر مادر این موجوده، چون پدر مادر این موجودن پس اعتبارشون بالاست. خب وارده باب بعدی بشم یا بخی اجازه نمیده؟ باب بعدی رو بذاریم به جلسه بعد فکر میکنه بهتر میشه. چیزی خونده نشد ولی انشالله جوران بشه.